یه امروز رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث به اینجا رسید که حق خیار به ورثه به ارث میرسد و این حق برای مجموع به ماه و مجموع ثابته. اگر همه امضا کردند معامله امضا میشه و اگر همه فسخ کردند معامله فسخ میشه. مرحوم شیخ میفرماید اون چرا که ما در باب خیار گفتیم در باب همه حقوق که برای افراد متعدد ثابت می شود وجود داره. علیکم السلام. می فرماید هر حقی که برای افراد متعدد ثابت شد و این حق به طور مشخص ما علم پیدا نکنیم که به نحوی از وجوه اربعه ثابته، چون ممکن است در بعضی موارد به دلیل خاص ما از خارج نحوه تعلق حق و واجد حق بودن افراد متعدد را استفاده کنیم. اگر از دلیل خارج استفاده کردیم که فبها، اما اگر دلیل خاصی نداشتیم که کیفیت تعلق این حق را به افراد متعدد بیان بکنه، ما در مورد اون حق همین سخن را میگوییم که این حق برای مجموع به ماه و مجموع ثابته، که همه با هم یا باید از حضور شما اون حق را اعمال کنند و یا همه از اون حق صرف نظر کنند. اما در بعضی موارد که گفتیم از خارج معلومه، دلیل داریم که این حق به چه نحوی برای افراد متعدد ثابته، مثل حق قذف. می فرماید حق قذف دلیلش دلالت میکنه بر این که اگر برای دو نفر ثابت شد، حالا یا به ارث یا به دلیل دیگر، این به عفو احد الشریکین ساقط نمیشه. اینجا هم لولا دلیل خاص ما میگفتیم حق به مجموع به ماه و مجموع تعلق گرفت، اما چه کنیم که دلیل خاص داریم. یا در مورد حق قصاص اینجا هم دلیل خاص داریم که لا یسقط به عفو احد الشریکین. منتها در مورد قصاص یه خصوصیتی هست که اگر از حضور شما یکی از این دو به اصطلاح عفو کرد، باید اون دیگری سهم این به اصطلاح شخص را از دیه بپردازه که جمع بین حقین شده باشه. حالا اون چه که مهمه اینه که هر حقی که این یه ضابطه است، یه قاعده است، هر حقی که به افراد متعدد تعلق بگیره، اگر ما دلیل خاصی که دلالت بکند بر کیفیت تعلق این حق نداشته باشیم، با توجه به بحث هایی که تا به اینجا شد میتونیم این رو بگیم که این حق برای اون افراد متعدد، برای مجموعشون به ما و مجموع ثابته، یا باید همه این حق را اعمال کنن یا همه ازش بگذرن. خب اینجا در مورد حق شفعه یک اشکالی مطرحه. در حق شفعه که گفتیم این حق هم از حقوقی است که به ارث میرسه، یعنی فرض کنید کسی دارای حق شفعه بود، شریکش رفته بود سهم خودش را فروخته، ولی این مورث حق شفعه پیدا کرده که بتونه معامله شریکش را به هم بزنه و اون سهمی را که او فروخته خود این شریک بخره. این یه حقی است که برای شفیع وجود داره. حالا اگر این شخص مرد، این حق شفعه او میرسد به ورثه. فرض کنید این میت دو تا فرزند داره که الان هر دو حق شفعه پیدا میکنن، یعنی حق شفعه در مورد ورثه مثل حق خود میته، همطور که خودش میتواند معامله شریکش را نسبت به حصه او از بین ببره و از به اصطلاح منحل بکنه، ورثه هم از چنین حقی برخوردارند. خب حالا الان این حق شفعه رسیده به دو تا وارث، اینجا مشهور حکم کرده اند به این که اگر یکی از دو ورثه از حق شفعه خودش بگذره، اون ورثه دیگر یا وارث دیگر میتواند اخذ کنه و به کل مبیع، اخذ به کل مبیع بکنه، به همه مبیع میتونه همه رو بگیر. خب این حکمی که مشهور در باب حق شفعه کردن، اگر معلوم بشه به دلیل خارجی، خب اون ضابطه ما به هم نمیخوره، میشه مثل حق قرض، میشه مثل حق قصاص، چون ما یه ضابطه دادیم. گفتیم اگر دلیل خارجی داشتیم که نحوه تعلق حق را به افراد متعدد ثابت کرد، سمعا و طاعتا، متابع دلیل خارجی میشه. اما اگر دلیل خارجی نبود، گفتیم اون حق به مجموع به ما و مجموع متعلق میشه. این ضابطه با این حکم مشهور در باب حق شفعه داره به هم میخوره، چون در حق شفعه دلیل خارجی نداریم، اما حکم شده به این که اگر احد الشریکین، احد الوراث، از حق خودش گذشت، حق دیگری از بین نمیره. این ضابطه ما رو به هم زد. لذا میگه فرق، یه مقداری فرق گذاشتن مشکله. چه فرقی است بین حق شفعه و حق خیار؟ مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، میگن ممکنه ما این فرق رو بگذاریم، بگیم در مورد شفعه اگر یکی از ورثه از حق خودش بگذره، پدرش زمینی داشتن که نصف اون زمین مال پدرش بوده، نصفش هم مال شریک پدرش، خریج پدرش رفت اون نصف زمین، نصف سهم، اون سهم خودش را که نصف این زمین بود فروخت، حق شفعه پیدا کرد. این حق منتقل شد به ورثه. حالا این دوتا یکیشون از حق شفعه میگذره، میگه اب نداره، حالا شریک بابای من پول لازم داشته، رفته سهم خودش رو فروخته. خب اینجا اگر ما بگیم با عفو یکی از ورثه، ورثه دیگر هم دیگه حقی نداره و حکم به این، یا از اون طرف حکم بکنیم او میتواند کل مبیع را بگیرد، خب این یه نوع ضرره، برای اینکه خود شرکت یک نوع ضرر. اگر بگیم این حق نیست، یعنی پذیرفتیم که اینها شریک تو مالشون باشه و نفس شراکت حالا همچین یک نوع ضرری محسوب میشه. لذا لا ضرر میاد این ضرر رو برمیداره. پس اون چه که باعث فرق بین حق شفعه و حق خیار میشه اینه که در حق شفعه اگر احد الوراث از حق خودش گذشت، اینجا اگر ما حکم بکنیم به این که اون دیگری نمیتواند این کار رو انجام بده، این موجب ضرر بر اینها و لا ضرر این رو بر میداره. اما در مورد خیار این چنین نیست. پس فرق وجود دارد بین شفعه و مسئله. البته مرحوم شیخ یه فتعمل دارن که این فتعمل لعل اشاره به این باشه که در مورد خیار هم به عینه همین مسئله ضرر میتواند تصویر بشه. اگه قراره به جریان لا ضرر باشه، خب در مورد خیار هم اگر یکی گذشت دیگری نتونه خیارشو اعمال کنه، ممکنه اینجا هم قائل بشیم که ضرر تحقق پیدا میکنه. خب عبارتو بخونیم. ثم انما ذکرنا، اینی که مقبله ها، و من ذلک یظهر ان المعنى الثانی للوجه الثالث، معنای دوم برای وجه سوم، یعنی همون چهارمی که گفتیم خیار تعلق به طبیعت میگیره و هو قیام الخیار به طبیعت المتحققه فی ضمن المجموع، این که خیار به طبیعتی که در ضمن مجموع هست محقق قائم می شود. این چهارمی هم لا دلیل، ایزن لا دلیل علی، دلیلی برش نداره. فلا یؤثر فسخ احدهم و ان لم یجز الاخر، فسخ احدهما ولو دیگری هم اجازه نکنه فایده ای نداره. ما ان هذا المعنى ايضا مخالف لادله الارث، این معنا مخالف ادله ارث هم هست. چرا؟ لما عرفت من ان مفادها بالنسبه الى المال والحق واحده، چون مفاد ادله ارث نسبت به مال و حق یکیست. گفتن ما ترک المیت من حق فل وارثه، یا اون آیه که عرض به حضور شما کل ما ترک را میگه منتقل میشه به ورث. خب ما ترک شامل مال هست، شامل حق هست، این انتقال همه هست. و من المعلوم ان المالک للمال لیسه هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع، مالک مال جنسی که در ضمن مجموع باشه محقق نیست. ببینید میگه شما میخواید بیاید در مورد حق بگید به طبیعت تعلق میگیره، اما در مورد مال نمیتونید اینو بگید. اشکال دوم مرحوم شیخ به این وجه چهارم اینه که ادله ارث ظاهرش اینه که مسئله مال و حق را به یک سیاق دیده، ادله هر دو رو به نحو واحد شامل میشه. اما شما میایید در مورد حق میگید این حق تعلق به طبیعت وارث میگیره، اما در مورد مال نمیگید به طبیعت وارث تعلق میگیره، میگی به خود وارث تعلق میگیره. خب این منشأ این فرق گذاری چیه؟ اگه دلیل واحده باید هر دو را یک جور شامل بشه. نمیشه نسبت به حق پای طبیعت رو بکشید وسط، اما نسبت به مال کاری به طبیعت نداشته باشی. این اشکال دوم. پس مرحوم شیخ در مجموع دو اشکال به این وجه چهارم داشتن. اشکال اول این که ما دلیلی نداریم بر این که این کیفیت را تصویر بکنیم که بخواد به اصطلاح طبیعت تعلق بگیره. ثانیا اون دلیلی هم که داریم اقتضای این رو ندارن. ثم انما ذکرنا جار فی کل حق ثبت لمتعدد. اینی که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ ها؟ گفتیم حق خیار برای مجموع به ما و مجموع ثابته، یعنی همون وجه سوم. این در مورد هر حقی که برای یک متعدد، برای افراد متعدد ثابت بشه جریان بود، منتها به شرط این که لم یعلم من الخارج کونه علی خصوص واحد من الوجوه المذکوره، به شرط این که از خارج ما ندانیم، علم نداشته باشیم که این به یک وجه از وجوه مذکور ثابت شده. چون ممکنه در مواردی، حالا مثال میزنم، دلیل داشته باشیم این ثبوت حق برای افراد متعدد مثلا به نحو وجه اوله، یا به نحو دومه مثلا. اما اگر دلیل نداشتیم میگیم برای مجموع به ما و مجموع ثابت. نه، لو علم ذلک، ذلک یعنی احد یا واحد من الوجوه المذکوره، که کونه علی خصوص واحد من الوجوه المذکوره، من دلیل خارج اتبعه. اگر این معلوم بشه این متبع، کما فی حد دل قد فان النفس قد دل علی انه لا یسقط به عفو احد الشریکین. خب در مورد قصد این هست که اگر احد الشریکین، یعنی یک نفر از اون دوتایی که مورد این حق قرار گرفته، اگر عفو بکنه و بگذره این حق ساقط نمیشه. و که حق دل قصاص فانه لا یسقط به عفو احد الشریکین، قصاص هم با عفو احد الشریکین ساقط نمیشه. البته این ده در باب قصاص یه شرطی داره، لکن مع دفع الاخر، اگر اولی عفو کرد دومی عفو نکرد، خب اونی که از حق خودش میگذره در برابر دیه است دیگه. فرض کنید دو تا هستن، پدرشون یکی مثلا پدرشون برای پدر خودش حق قصاص داشته، خب چون فرض اینه، یا دو نفر هستن پدرشون رو یک کسی کشته، این دوتا حق قصاص دارن، نفر اول میگذره. خب اگه نفر دوم هم بگذره، اون که قصاص میشه باید دیه رو بده به اینو. حالا الان اولی گذشت کرده، دومی نکرد، اینجا نفر دوم باید اون دیه ای را که قرار بوده اون شخصی که بنا بوده قصاص بشه به نفر اول بده، این رو باید نفر دوم به نفر اول بپردازه. لکن مع دفع الاخر، یعنی مع دفع احد الشریکین، اینی که عقد کرده ها، الاخره، یعنی در حقیقت اون مفعولشه، دفع الاخر مع دفع الاخره، منتها این مفعوله که به اصطلاح مضاف الیه واقع شده. کی را بهش بده؟ این نفر دوم احد الشریکین به شریک دیگه چی بده؟ مقدار حصة الباقی من الدیه الى اولیاء المقتسمین جمعا بین الحقین، بین حق قصاص مال خودشه و دیهی که باید اون میگرفته و حتی او رو باید رعایت کنه. لکن یبقى الاشکال بی حکم المشهور. خب ما اینجا یه ضابطه پس تا اینجا داریم، ضابطه ما این بود که در لولا دلیل خاص، اگر حقی برای افراد متعدد ثابت شد، میگیم این حق برای مجموع به ما و مجموع ثابته، اما اینجا یه اشکالی پیدا میشه، این ضابطه ما نقض درش پیدا میشه. لکن یبقى الاشکال فی حکم المشهور من غیر خلاف یعرف بینهم، البته و ان احتمله، یعنی ان احتمل خلاف را در دروس. خب یک شهرت قویی هست، من ان احد الورثه اذا افا عن الشفعه، اگر یکی از ورثه از حق شفعه خودش بگذره، این حق شفعه داشته، میتونسته بره معامله شریک پدرش را فسخ کنه و اون سهمی که را شریک فروخته را خودش برداره. بله، اگر این کار کرد، کان للآخره العقد بکل المبیع، اون دیگری میتونه همه مبیع رو بگیره، یعنی او بره بقیه رو بخره برای خودش. خب حالا اگر قرار بود به مجموع به ما و مجموع تعلق بگیره، این حکم درست بود، چون مجموع به ما و مجموع یعنی این که گفتیم یا همه با هم امضا کنن یا همه با هم فسخ کنن، اما اینجا برخلاف شد، یه مورد نقض برای این ضابطه ای ما پیدا شد. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِذَالِكَ، قول مشهور بذالک به این حکم، لَيْسَ لَعَدْلِ دَلِيلٍ خَارِجِيَ، اگر اینجا به دلیل خارجی و به نفس خاصی بود، بازم میشد مثل حق وصف و حق قصاص، اما اینجا دلیل نداریم، لذا میفرماید والفرق بینه و بین ما نحن فی مشکل. چه فرقی است بین حق خیار که به مجموع و به ما و مجموع تعلق میگیره، اما حق شفعه که اینجوری داره متفاوت میشه؟ و یمکن ان یفرق به ضرر، به ضرر فرق گذاشته بشه. چه جوری؟ فانه لو سقطت الشفعه به عفو احد الشریکین، اگر شفعه با عفو احد الشریکین ساقط بشه، از دوتا ورثه یکی از حق خودش بگذره، اگر قرار باشه دیگری هم نتونه حق خودش را اعمال کنه، اون وارث دومی هم نتونه از حق خودش استفاده کنه، اینجا تضرر الاخر به شرکت. خب اولی که از حق خودش گذشت راضی به شرکت شد، دومی هم اگه نتونه اعمال بکنه باید شرکت رو بپذیره. شرکت یه ضرر داره. شریک شدن در مال خودش بی نفسه چیز مطلوبی نیست، به سبب شرکت اینم متضرر میشه. و وقتی این شد لا ضرر، میاد این ضرر حاصل از این شرکت را برداره، میگه خیلی خوب تو حق قرض، حق به اصطلاح شفعه برای تو با. پس اینجام در واقع گویا یه دلیل خارجی داریم در باب شفعه، هم گویا یه دلیل خارجی پیدا شد. دلیل خارجی چیه؟ لا ضرر. بل لهذا هو السر في عدم سقوط حد القذف والقصاص به عفو البعض. میگن اصلا شاید همینه که حد قذف و قصاص به عفو بعض ساقط نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همین مسئله ضرر. یعنی لعل اون دلیلی هم که اون دوجا رو به اصطلاح از تحت قاعده و ضابطه‌ای که ما گفتیم خارج میکنه، مسئله لا ضرر باشه. لأن الحکمت فیهما التشفی، هم در قصد هم در قصاص حکمت این حق تشفیه. فابطالهما به عفو احد الشرکا، اگر گفتیم این حق با گذشتن احد الشرکا از بین میره، این اضرار علی غیر المعافی، این ضرر رسوندن بر اون دیگری است که عفو نکرده. او کماکان میخواد حق شوف، حق قذفش، حق قصاصش. پس اگر اولی گذشت، به دومی هم بگیم پس تو هم هیچ فایده نداره گذشته، به صدا عدم گذشته، اینو اضرار به اون و لا ضرر این رو نیست. و هاذا غیر موجود فی ما نحن فی، و این در ما نحن فی یعنی تعلق حق خیار و افراد متعدد. فتأمل که این مسئله ضرر در ما نحن فی هم قابل تأثیره. اگه شما در بوره حق قصاص مسئله تشفی رو مطرح میکنی، لعل اصلا در مورد خیار بگیم به طریق اولا اضراره. حالا چون اون یه اضراری است که با تشفی منافات داره مثلا، اما این اضرار مسلم. خب حالا تا اینجا مرحوم شیخ یک ضابطه دادن، یه نظری رو اختیار کردن که در همه جا که حقی برای افراد متعدد ثابت بشود، این به نحو مجموع به ما هو مجموع، یعنی حق برای مجموع افراد متعدد به ما هو متعدد ثابت میشه. و این فرقی هم نمی کنه اون حق حق خیار باشه یا غیر خیار، هر حقی که برای افراد متعدد ثابت بشه کیفیت ثبوتش همین است که ما گفتیم. فقط یه استثنایی داشت که استثنایش هم عرض کردیم، مواردی که دلیل خاص داشته باشیم که برای مجموع به ما هو مجموع ثابت نیست. حالا سوال اینه، آیا این نظر نظر خود شیخه یا دیگران هم با این نظر همراه؟ معمولا مرحوم شیخ همیشه سعی میکنه برای نظرات خودش مؤید از عبارات بزرگان نقل بکنه. میفرماد اینی که ما گفتیم مختار مرحوم علامه در قواعد. البته علامه در قواعد احتمال تعلق حق خیار به طبیعت رو هم داده، اما اونی رو که اختیار کرده همین مسئله مجموع به ما هو مجموع. بعد عبارت علامه را نقل میکنن در قواعد، شهید ثانی در مسالک همین رو اختیار کرده. صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم نراقی در مستند، اینا کسانی هم که به نظر مرحوم شیخ همراه شیخن و اونها هم مختارشون همینه. حالا یه سری عباراتی است که هدف از نقل این عبارات این است که مرحوم شیخ بفرماید که من در این نظر وحید و فرید نیستم. حالا عبارات رو بخونیم. ثم ان مخترناه من الوجه الاول، این وجه اول رو نزنید به اون وجه اول که لکل فرد مستقلن، این وجه اول از معنای سوم. خب مختار العلامه فی القواعد، البته بعد ان احتمل الوجه الثانی، بعد از احتمالی که داده، احتمال وجه دوم رو هم داده. وجه دوم یعنی تعلق به طبیعت، وجه دوم از معنای سوم. مختار العلامه و ولده فی الایذا و شهید فی الدروس و شهید و شهید ثانی فی المسالک و حکی عن غیرهم، از غیر اینا هم این آمد. حالا قال فی القواعد و هل للورثه التفریق، آیا ورثه میتونن تفریق بشن؟ منظور از تفریق یعنی چی؟ یعنی جدا بشن؟ نه نه، مستقلن یعنی به این معنا، یعنی که مثلا بعضی ها امضا کنن بعضی ها فسخ کنن، تفریق در این، بعضی امضا کنن بعضی فسخ کنن. فیه نظرون، در این که بتوانن تفریق بکنن بعضی امضا و بعضی فسخ، فیه نظر یعنی احتمالش رو هم بله داده، اما اقربه المنع، این که نمیتونن. و این جذبناه و معت عدد المشتری، اگر که در فرض تعدد مشتری ما این رو جایز بدونیم، اگه مشتری متعدد نباشه بگیم ورثه هم نمیتونن بعضی امضا و بعضی فسخ کنن، اما اگر ورثه متعدد باشه میتونن. ببخشید، اگر مشتری متعدد باشه میتونن. خب این کاملا روشنه، گفتن ورثه تفریق نمیتونن پیدا کنن. این همون با چیز، با چه نظری سازگاره؟ این با همون مجموع به باه و مجموع. و زاد فل ایزا بعد توجیه المن به انه لم یکن لمورثهم الا خیار واحد، در ایزا یه مطلبی رو اضافه کرد، بعد از اون که من ارا اینجوری توجیه کرده، من از چی را؟ من از تفریق را، یعنی پدرش گفته اقربه المنع. خب پسر علامه اومده این اقربه المنع رو توجیه کرده، گفته چرا اقربه المنع، توجیه کرده به چی؟ برای این که لم یکن لمورثهم الا خیار واحد، مورث یه خیار داشت، خیار واحد شخصی. خب این خیار واحد شخصی هم نمیتونه بیاد تفکیک و تفریق پیدا کنه، این یه حقه، میاد مال همه ورثه با هم مجموع به ماه و مجموع. زاد انه لا وجه لاحتمال تفریق، حال پسر علامه یه قدم پا رو از باباش بالاتر گذاشت، پدرش احتمال تفریق رو داده بود، ایشون میگه چی؟ اصلا احتمال تفریق هم نیست. و قال فی الدروس فی باب خیار العیب، میگم سراغ شهید اول. ببینید یکی یکی آوردن دیگه، از علامه آوردن، از ولد و پسرش در ایزا آوردن، حالا میان سراغ سومی، شهید در دروس. لو جوز نال احد المشتریین الرد، اگر ما بگیم احد المشتریین میتوانن برگردانن، یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم دو نفرن که با هم به صورت شریکی چیزی را خریدن، احد المشتریین یعنی دو تا مشتری شیء واحد که با هم شریک هستن. اگر در مورد احد الشریکین در وقتی که چیزی را با هم میخرن ما رد را برای یکیشون قائل بشیم، بگیم یکیشون میتونه بگیم من نمیخوام، من سهم خودم رو میخوام برگردونم به فروشنده، حتی اگر در اونجا هم قائل بشیم لن نجبز هل احد الوارثین انواه، اما در مورد احد الوارثین این حرف رو نمیتونیم بزنیم، حتی اگر اونجا هم بپذیریم اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ خوب دقت کنید فرق بین ما نهنفی و اونجا چیه. فرض کنید زید و عمر با هم رفتن چیزی رو خریدن، با هم هم حق خیار دارن، تو معامله بر خودشون خیار گذاشتن، زید و عمر شریکی رفتن یه زمینی رو خریدن، حق خیارم گذاشتن. میگه اینجا میتونیم بگیم، یعنی جاش هست بگیم که زید یا عمر هر کدام میتونه بره نسبت به اون مقداری که خودش خریده معامله رو فسخ کنه. اینجا میشه. چرا؟ چون تعدد از اول همراه عقده، یعنی از اول طرف اون فروشنده دو نفرن، تعدد چیزی نبوده که بعدن عارض بشه، از اول طرف فروشنده دو نفرن به نام زید و عمر. اما در ما نحن فی این تعدد از اول نبوده، بعدن پیدا شده، موقعی که پدرشون عقد میکرد طرف فروشنده کی بود؟ پدرشون بود، فقط یه نفر بود طرفش، حالا که مرده آمده به دو نفر رسیده این حق. لذا این تعدد در مانه نفی عارض بر عقده، از اول امرای عقد نبود. لذا اگر در مسئله احد المشتریین ما این قائل به جواز رد بشیم، در مانه نفی که مسئله خیاره برای وراث قائل به جواز نمیشیم، چون اونجا تعدد از اول با عقده، اینجا تعدد بعدن پیدا شده. لأن تعدد تارن علال عقد، یعنی آرزون علال عقد، تعدد آرز بر عقده. در کجا؟ در ما نحنفی. در ما نحنفی تعدد آرز بر عقده. یعنی چی آرز بر عقده؟ یعنی موقعی که عقد میشد طرف اون بابا چند نفر نبودن، فقط باباشون بوده، طرف اون مرد یا اون آقایی که اومده معامله کرده پدرشون بوده، حالا چند تا ورثه پیدا کرد، حالا سواء کان الموروث خیار العیب او غیر خیار العیب، چه موروث خیار العیب باشه چه غیر خیار العیب. اینم مال شهید اول. اما شهید ثانی، و قالت المسالک بعد المنع ان تفرق المشتریین فی الخیار، گفته مشتریین در خیار متفرق نمیتونن بشن، یعنی نمیتونن بعضیا امضا کنن بعضیا ها. البته اونجا شهید اول گفت لو جوزنا، به معنای موافقت نبود، که در همونجا هم شهید اول هم تازه قبول نداره. حالا ایشون تو همون مسئله مشتریین هم میگه ممنوعه، که یکی از دوتا مشتری بیاد معاملش رو به هم بزنه دیگری نه. گفته هاذا کله فی ما لو تعدد المشتری، این در جایی است که مشتری متعدد باشه. اما لو تعدد مستحق او المبیع، یه مستحق المبیع، اما اگر مستحق مبیع، مستحق مبیع متعدد باشه، یعنی چی؟ یعنی فروشنده چند تاست. فرض کنید این زمین را، تو مثال قبلی گفتیم زید و عمر میرن از خالد میخرن، مشتری متعدد، بایع واحد. حالا اگر عکسش شد، بایع متعدد بشه، زید و عمر با هم دارن زمینی رو میفروشن، اما مشتری یکیست. اما لو تعدد مستحق المبیع مع اتحاد المشتری ابتداعا کما لو تعدد وارث المشتری الواحد، یا حالا مثالی که ایشون میزنه بخوایم درستش بکنیم غیر از اونی که من عرض کردم، مثل این که مشتری واحده، خوب دقت کنیم، مشتری واحده، زید میره از عمر یه چیزی رو میخره، الان مشتری یکی، اما این مشتری که این زمین رو خرید، این آقای زید مرد، این رسید به چند نفر؟ استحقاق نسبت به این مبیع از ناحیه چند نفر پیدا میشه؟ کما لو تعدد وارث المشتری الواحد، وارث مشتری واحد متعدد بشه. فانه ليس لهم التفرق، دیگه نمیدونن این سه تا نفری که حالا وارث مشتری واحدن متفرق بشن. لاتحاد السفه، چون معامله یکیست. این که من گفتم بایع چند نفر بشن، اون اصلا به اینجا ربطی نداره، اون یه مثال دیگه است. نه، اینجا میشه فرض کرد فروشنده یکی، حالا یه وقت فروشنده واحد به چند نفر میفروشه، یه وقت فروشنده واحد به یه نفر میفروشه، اون یه نفر میمیره بعد میرسه به چند تا ورثه. و تعدد تارن، تعدد عارض شده، یعنی موقع عقد باباشون بود مشتری یکی بود، الان چند نفر شدن؟ البته ما احتماله، یعنی ما احتمال جواب، بالا گفتن من، میگن و احتمال جواب. خب تا اینجا عبارات بزرگان علما رو مشاهده فرمودید در این که چیا؟ در این که حق در ما نحن فی خیار برای مجموع به ما هو مجموع ثابته و شیخ در این نظر فرید و وحید نیست، بزرگانی رو هم که عباراتشون رو ملاحظه کردید مرحوم شیخ و منظور اینا و مختار اینها هم همون مختار ماست. اما از حضور شما از عبارت علامه در تذکره غیر از این استفاده میشه. علامه در تذکره همون وجه اول اون ازش استفاده میشه که چی؟ که کل منهما مستقلن دارای خیار باشه. تا بعد ان شاء الله.